أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قران در طواف بود. عرض کردیم 5 طائفه در روایات هست. طائفه اولا مفادش نهی از قران است در طواف مطلقا. طائفه ثانیه مفادش جواز قران است در طواف مطلقا، ولو سند این طائفه ثانیه درش عبدالله ابن الحسن است که به نظر مشهور توثیق ندارد، ولیکن ما بعید نمیدانیم وثاقتش رو وفاقا لسید زنجانی، به خاطر اینکه احادیث زیادی در قرب الاسناد همیری از اون نقل میکنه و این موجب وثوقه که ثقه بوده این عبدالله ابن الحسن نزد همیری، و الا کتابش رو موهون نمی کرد، سست نمی کرد با اکثار نقل از عبدالله ابن جعفر. طائفه ثالثه اونیه که دلالت میکنه بر من از قران در طواف فریضه، مثل روایت علی ابن ابی حمزه عن ابی ابراهیم علیه السلام: سألته عن رجل دخل مکه بعد العصر فطاف بالبيت ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة فقال عليه السلام: جاهل؟ قلت نعم. قال: ليس عليه شيء. مورد این روایت قران در طواف فریضه است. ظاهر جواب امامم این است که اگر عالم بود عملش باطل بود، ولی چون جاهل است لیس علیه شیئون. طائفه رابعه مفادش اینه که قران در طواف فریضه مکروه است، ولی در طواف نافله اشکال ندارد. صحیحه زراره: قال ابو عبد الله علیه السلام: انما یکره ان یجمع الرجل بین الاسبوعین و الطوافین فی الفریضه و اما النافله فلا باس. و همینطور روایت محمد ابن احمد نهدی عن محمد ابن الولید عن عمر ابن یزید. محمد ابن احمد نهدی توسط کشی توثیق شده، عیاشی هم گفته که فقیه ثقتون خیر، نجاشی میگه مضطربون، اما مضطرب بودن دلیل بر عدم وثاقت نیست، شاید احادیثش مشتمل بر احادیثی بود که یعرف و ینکر، گفتن مضطربان. اما محمد ابن ولید ولو مشترک است بین محمد ابن ولید بجلی خزاز که نجاشی گفته ثقتون عینون نقی الحدیث، مشترک بین همچه شخصی و بین محمد ابن ولید معروف به شباب سیرفی، که این شباب سیرفی تا توثیق نداره، بلکه علامه و ابن داوود تضعیف کردن او را. ولیکن بعید نیست که انصراف محمد ابن ولید به محمد ابن ولید بجلی خزاز باشه، چون اونی که معروفه و صاحب کتابه همون محمد ابن ولید بجلی خزاز هست. به هر حال اگر شما به این مطلب قانع نشید، همون صحیح زراره کافیست. این روایت محمد ابن ولید همون مضمون را دارد: انما یکره القران فی الفریضه فاما النافله فلا والله ما بهی بأس. ما اینجا نوشتیم صحیح زراره علی القاعده بررسی کردیم، حالا شما مطمئنید؟ مسائل بیارید. جلد 13 صفحه 442 41 170 بله بله. حالا من اگر در سندش محمد ابن سنان باشه که خب ضعیف میشه، وقت روایت دوم رو باید بهش پناه ببرید. به هر حال این طائفه رابعه درست لفظ یکره در او آمده، اما این ظهور ندارد در یکره در مقابل یحرم. این که بعضی از فقها به این طائفه رابعه استدلال کردن بر کراهت اصطلاحیه قران در طواف فریضه، این قابل قبول نیست، چون یکره در روایات یقیناً ظهور در کراهت اصطلاحیه در مقابل حرمت نداره، یا ظاهر است در حرمت یا مجمله. بعضی ها استثنارشون این است که ظاهر است در حرمت، مثل آی زنجانی، آی سیستانی. آی سیستانی روایتی هم مطرح میکنن که در صحیحه سیف ابن عمیره هست: ان علیان علیه السلام کره ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر ولم یکن علیان یکره الحلال ولم یکن علیان یکره الحلال. ولیکن ما در جای خودش بحث کردیم، ظهور کراهت رو در حرمت در روایات نفهمیدیم و این روایت رو هم توجیه کردیم که ولم یکن علیان یکره الحلال استعمال هم از حقیقته. تو اینجا یکره به معنای بغض شدید است و الا قطعا امیرالمؤمنین از مکروهای اصطلاحی هم بدش می اومد. محتمله که مثلا فرض کنید بخل مکروه است، علی از بخل بدش نمیاد. عدم احترام ضیف حرام که نیست، اهانت حرام است، عدم احترام به ضیف که حرام نیست. میاد دم در میگه آقا ببخشید ما معذوریم از پذیرایی شما، این که حرام نیست، مکروهه. خب ولم یکن علیان یکرهو، علی بدش نمیاد از این کار؟ قطعا بدش میاد، منتها در حد متناسب با افعال مکروهه. پس ولم یکن علیان یکره الحلال اینجا اراده شده از یک سهمون کراهت شدیده لزومیه استعمال هم بر طریقته، ما اینجور جواب دادیم. ولی به هر حال این فوقش میشه کراهت اعم از کراهت اصطلاحیه و حرمت، ظهور در کراهت اصطلاحیه پیدا نمی کنه. علاوه بر این که ممکنه ما یه قرینه‌ای در این وضع ذکر کنیم که این کراهت کراهت به معنی حرمته. چرا؟ برای اینکه از این روایت فهمیدیم بین قران در فریضه و قران در نافله فرق است. قران در فریضه مکروه است، قران در نافله مکروه نیست. مکروه نیست اگر بگیم یعنی حتی مکروه اصطلاحی نیست، خلاف روایاته. روایاتی مطرح خواهیم کرد که در طواف نافله هم مکروه است قران. چرا معارض بشه؟ این قرینه میشه برای اینکه این یکره در اینجا یحرم القران فی طواف الفریضه و اما در طواف نافله لا یحرم. جمع عرفیه دیگه. ما این روایت رو فوقش میگیم مجمل اما از کراهت اصطلاحی یا کراهت معنی حرمت، ولی با قرینه منفصله ثابت میکنیم این کراهت به معنی حرمت، چون میگه این کراهت در طواف نافله نیست. قران در طواف نافله کراهت ندارد، این حرمت ندارد، ولی کراهت اصطلاحیه که از روایت استفاده شده که دارد. و میفرماید که امام به خاطر تقیه در طواف نافله قران میکرد که میخونیم. بله آها، در نقل راجب اون صحیح زراره که آقا اشکال کردن محمد ابن سنان، ما خب بعد می نوشتیم که به عهد و سند این صحیح است، سند صدوق صحیح است. الان که ایشون میگن یادم آمد که همون موقع ما با سند صدوق به زراره تصحیح کردیم این سنده. طائفه خامسه، روایاتی است که مفادش جواز قران است در طواف فل جمله، قدر متعقن طواف نافله است. مثلا صحیح زراره، ربما تفت مع ابی جعفر علیه السلام و هو ممسک بیدی الطوافین و الثلاثه ثم ينصرف و يصلي الركعات ستا. شش رکعت نماز میخونه، یعنی سه تا دو رکعتی برای هر طواف. خب این حکایت فعل امام، قدر متعقن طواف نافله است. البته ما احتمال میدیم که اون طواف اول امام فریضه بوده ها، اما احتمال که کافی نیست، فعل که اطلاق ندارد. احتمال تقیه هم هست ولو زراره ملتفت نشده به تقیه. بله امام باقر علیه السلام اتفاقا تو روایت هست که پدرم، امام صادق علیه السلام میفرمود پدرم تقیه میکرد. بله بله تقیه میکرد و فتوا میداد به این که سید سقر و باز شکاری حلال است. از حکام تقیه میکرد، ولی من تقیه نمی کنم و بیان میکنم که حرام هست. حالا عرض میکنم صحیحه دیگر زراره میگه تفت و معبی جعفر علیه السلام سلاست عشر اسبوعا. این چقدر؟ هفت سیزده تا نود و یک. قرنها ها جمیعا و هو آخذ بیدی ثم خرج فتنحى ناحیتا فصلى 26 رکعه و صلیت معه. روایت سوم، روایت عبدالله ابن الحسن و علی ابن جعفر، اینا همه قدر متعقد طواف نافله است. عن علی ابن جعفر قال رأیت اخی یطوف الاسبوعین و الثلاثه فیقرنها غیر انه یقف فی المستجار فیدعو فی کل اسبوع و یأتی الحجر فیستلمه ثم یطوف. اما نماز نمیخون بین دو طواف نافله. باز روایت چهارم، عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر، حالا اینجا نداره ولی یه روایت دیگه هست، رأیت اخی مرتا طافا و معه رجل من بن العباس فقرن صلات اصابی لم یقف فیها فلما فرغ من الثالث وقف بین الباب والحجر قلیلا ثم تقدم فوقف قلیلا حتی فعل ذلك ثلاث مرات. بعد از اینکه اون عباسی رفت، حضرت سه طواف به جا آورد با اون عباسی پشت سر هم، ولی وقتی عباسی رفت امام بین در کعبه و حجر ایستاد، ثم تقدم فوقف قلیلا حتی فعل ذلك ثلاث مرات. این جمله واضح نیست، یعنی امام چه کار کرد؟ فوقف قلیلا حتی فعل ذلك ثلاث مرات، وقف ولما فرغ من الثالث و فارقه العباسی وقف بین الباب والحجر قلیلا ثم تقدم فوقف قلیلا حتی فعل ذلك ثلاث مرات. برام روایت بعدی، وسط طواف ها، یعنی در باید خلف مقام، حالا دیگه اگر اینا تو روایت نیومده، صحیحه حماد، رأیت ابا الحسن موسی علیه السلام صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعین بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باب بنی شیبه ولم یصلی. اصلا نماز طواف نخوند. این معلوم میشه طواف فریضه نبوده دیگه، طواف نافله بوده. ولم یصلی. بله، طواف نافله واجب نیست، نماز طواف در طواف نافله واجب نیست. اینجا میگه ولم یصلی، ظاهر این که طواف نافله بوده دیگه. باز روایت دیگر، کتاب علی ابن جعفر که وسائل نقل میکنه و معمولا میگن صحیحه تو علی ابن جعفر، داره که برادرم عن اخیه ابی الحسن موسی علیه السلام قال، اینجا دیگه قول امام علیه السلام، یضم اسبوعین و ثلاثه ثم یصلی لها ولا یصلی اکثر من ذلک. برای سه تا طواف هم نماز میخون، برای بیشتر نماز نمیخون. حالا این قالم احتمال داره علی ابن جعفر قاله که برادرم اینطور بود، باز حکایت فعل بشه. این معلوم میشه طواف نافله بوده که برای ستا میخوند، برای بیشتر نمیخوند. روایت آخر که به نظر ما معتبر هست، روایت یحیی الازرق، یعنی اگر مثلا هفت دور طواف مصحف میکرد دیگه نماز نمیخوند، یا برای همون ستای اول نماز میخوند، برای بقیه نماز نمیخوند. ولا یصلی عن اکثر من ذلک. فرمود میفرمود اگر میگه اگه سه تا طواف میکرد نماز میخون، اگه بیشتر طواف میکرد نماز نمیخون برای بیشتر. حالا ظاهرش اینه که عادت امام اینجور بوده دیگه، یه بار که نمیگن یصلی ولا یصلی اکثر من ذلک. روایت یحیی الازرق عن عبد الحسن علیه السلام قلت له انی تفت اربع اصابی و اعیی خسته شدم افا اصلی رکعاتها و انا جالس. امام نفرمود که چرا قران کردی، فرمود نمازهاتون ایستاده بخون نشسته نخون. خب این معلوم میشه قران جایز است فل جمله دیگه، ولو در طواف نافله، و الا امام چرا فرمود نه نمازاشو ایستاده بخون؟ یعنی اصلش مشروعه دیگه که میگن نمازاشو ایستاده بخون. اگه باطل بود نمازاشو ازم چرا بخونم؟ باطل شده دیگه. ما این پنج طائفه رو باید ملاحظه کنیم نسبتش. اگه ما بودیم فقط طائفه اول و دوم، سند این دوتا طائفه اول و دوم هم خوب بود، چون در سند طائفه دوم عبدالله ابن الحسن بود، جمع عرفی اقتضا میکرد بگیم طواف چه فریضه باشد چه نافله قرانه در آن مکروه است، چون طائفه ثانی نص بود در جواز، طائفه اولا ظاهر بود در حرمت، هم میکردیم بر کراهت. ولیکن ما فرض اینه طایفه ثالثه داریم، فقط طایفه اولا و ثانیه که نیست، طایفه ثالثه اخص موضوعیست از طایفه ثانیه. طایفه ثانیه میگه لا بأس بالقران فالطواف، طایفه ثالثه میگه که مفادش که لا یجوز و قران در طواف فریضه. خب اگر طائفه ثالثه هم سندن مناقشه کردی، آمدیم گفتیم نه طائفه ثالثه روایت علی ابن ابی حمزه بطائنیز اعتبار ندارد، کافیست برای ما طائفه رابعه. طائفه رابعه بله طائفه ثالثه اگر حجت باشه مفادش اینه که در طواف فریضه عالماً قران جایز نیست، روایت علی بن ابی حمزه میگه که طاف طوافاً آخر قبل ان یصلی الرکعتین لطواف الفریضه فقال جاهل قلت نعم قال لیس علیه شیء. یعنی اگر عالم بود علیه شیء. طائفه ثانیه که مجوز قرانه، خب میتونه هم کنیم بر طواف نافله به قرینه این طائفه ثالثه. اگر شما بگید طائفه ثالثه ضعیف السنده، علی بن ابی حمزه رو تضعیف بکنید، فقط میمونه طائفه رابعه. طائفه رابعه هم داشت یکره ان یجمع الرجل بین الطوافین فی الفریضه، میگم مکروه هست. دقت کردید؟ ما سیر بحث رو تکرار کنم، طائفه اولا صحیح السند بود نهی میکرد البته طبق نظر ما سعی استرد بود. مستطرفات سرائر انحریز لا قران فیت را قران بین اسبوعین فی فریزتن و نافله. ما برامون همین طایفه اولا کافیه. اگر طایفه ثانیه رو که روایت عبدالله ابن الحسن توثیق نکنیم، اما اگر طایفه ثانیه رو توثیق کردیم کما لا یبعد وفاقا لسید زنجانی، طایفه دوم با طایفه اول نسبتشون میشه تباین. یکی میگه قران نکنید در طواف، طایفه اولا. طایفه ثانیه میگه قران در طواف جائز است. اگر ما باشیم و این دو طایفه هم میکنیم، طایفه اولا رو که میگه لا قران فی بین اسبوعین بر کراهت مطلقا، چه طواف فریضه چه نافله. ولیکن طائفه ثالثه که میاد وسط، برای کسانی که علی ابن ابی حمزه بطانی رو قبول دارن، مشکل رو حل میکنه، چون مفادش اینه که در طواف فریضه عالماً قران نکنید و این اخص موضوعی در خصوص طواف فریضه میگه قران نکنید، شاهد جمع میشه، یعنی موجب جمع میشه بین اون دو طائفه اول و دوم. طایفه اول و دوم جمع موضوعی ندارد. یکی میگه لا قران بین اسبوعین فی فریضه و نافله. نه آقا، اونه که جواب صاحب دایق رو دادیم، گفتیم لا قران بین اسبوعین چه در فریضه چه در نافله، معناش اینه. پس چرا امام در روایت میگفت تقییتن؟ همون جا داشت که به خاطر تقییه از کی بود؟ به خاطر تقییه امام قران کرد که حالا اینو بالاخره قران در اصلا مورد خیلی از این روایت قران در طواف نافله بود. شما میگید معنا نداره قران در طواف نافله. اجازه بدید، اجازه بدید بس به هم نریزه. پس اگر طائفه ثالثه سندن به نظر ما تمام باشد، مشکل همینجا حل میشه، میشه اخص موضوعی روایت علی ابن ابی حمزه از طائفه ثانیه که روایت عبدالله ابن الحسن هست. او میگفت طواف قران در طواف مانعی ندارد، روایت علی ابن ابی حمزه میگه قران در طواف فریضه عالمن نمیشود. بس تمام میشد و ما میگفتیم قران در طواف فریضه جائز نیست برای عالم. اما اگر طائفه ثالثه را هم ما قبول نکردیم، طائفه اولا میگفت لا قرانه بین اسبوعین فی فریضت و نافله، و فرض کردین سند آن تمام است، حالا یا به خاطر استفاضه، چون چند روایت بود، حدوداً چهار روایت بود، یا به خاطر اینکه مستطرفات سرائر رو پذیرفتیم کما هو المختار. طائفه ثانیه میگفت لا بأس بالقران فی الطواف، روایت عبدالله بن الحسن، درست؟ هیچ کدام اختصاص به طواف فریضه ندارد. طائفه ثالثه در خصوص طواف فریضه روایت علی ابن ابی حمزه است، مفادش اینه که اگر عالم باشد و قران کند در طواف فریضه علیه شیئون، یعنی طوافش باطل است. اگر ما بودیم و این سه طائفه و ما این سه طایفه رو معتبر میدانستیم، مشکلمون حل بود. طبق طایفه ثالثه تخصیص میزدیم طایفه ثانیه را، که میگفت لا بأس بالقران فی التواف، میگفتیم مراد از لا بأس بالقران فی التواف به قرینه طایفه ثالثه که روایت علی بن ابی حمزه است، مراد از طایفه ثانیه خصوص طواف نافله است، و لذا فتوا میدادیم به حرمت قران در طواف فریضه. اخص موضوع یه طایفه ثالثه دیگه. خب کدوم؟ اون که لا قران بین اسبوع فی فریضه و نافله، راجب نافلش که ما مشکل نداریم، راجب نافلش که ما مشکل نداریم، چون طایفه رابعه میگه لا بأس بالقران فی طواف النافله. نه ما فعلا میخوایم مشکل قران در طواف فریضه رو حل کنیم، در قران در طواف نافله که ما مشکل نداریم، قطعا حرام نیست. اون که محل بحث نیست، اون متسالمون علیه از روایاته. ما مشکلمون قران در طواف فریضه است که ببینیم حرام یا مکروه. عرض من اینه، طائفه ثالثه رو اگر بپذیریم روایت علی بن ابی حمزه را که ما سندش رو میپذیریم، مشکلمون حل. فتوا میدیم قران در طواف فریضه حرام است استنادن به این طائفه ثالثه، که طائفه ثالثه اخص موضوعی است از طائفه ثانیه که میگفت لا بأس بالقران فی الطواف. طائفه ثالثه در خصوص قران در طواف فریضه نهی میکنه از قران در طواف فریضه. حالا ما که بحث نکردیم قر حرمت قران حرمت وضعیه است یا تکلیفیه است، ما که اینا رو بحث نکردیم هنوز. اگر ما این طائفه ثالثه رو منشأ جمع موضوعی قرار بدیم بین طائفه اولا و ثانیه، که مطلب واضحه، و بین طائفه اولا و ثانیه که تعارض مستقر نیست، اگه ما بودیم طائفه اولا و ثانیه امر بر کراهت میکردیم طائفه اولا را، ولی چون طائفه ثالثه از اخص موضوعی است، ما میاییم تخصیص موضوعی میزنیم. بالاخره طائفه ثالثه چرا حجت نباشه؟ طائفه ثالثه در مورد اخص موضوعی که قران در طواف فریضه است، مفادش من از قران در طواف فریضه، چرا این حجت نباشه؟ اگه سند شما قبول کنیم دلالت این که معارض نداره، چنان ملتزم نشیم. ولذا قول به کراهت قران در طواف فریضه نادرست میشه. پس خلاصه عرض ما، قول به کراهت قران در طواف فریضه که مختار بعضی از بزرگان از قدما و متأخرین هست، یک راه ابطالش این است که ما طائفه ثانیه را که روایت عبدالله ابن الحسن است از اعتبار بیاندازیم. طائفه اولا میشه بلا معارض لا قران بین اسبوعین فی فریضه و نافله، هیچ معارضی ندارد، چون اون طائفه رابعه که میگفت یکره از کدیم قطعا ظهور در کراهت اصطلاحی ندارد. این یک را که طائفه ثانیه بگیم سند ندارد، طائفه اولا بلا معارض است ناقران بین اسبوعین فی فریضت و نافله، عمل میکنیم به ظهور این نهی در حرمت. با توجه به اینکه طائفه رابعی که میگفت یکره القران فی دواب ولیدتن قطعا ظهور نداره در قرائت اصطلاحیه در روایات. راه دوم اینه که ما طائفه ثانیه رو سندن قبول کنیم، طائفه ثالثه رو هم سندن قبول کنیم. روایت علی ابن ابی حمزه است، باز طائفه ثالثه میاد به نفع قول به حرمت قران در طواف فریضه، میگه من اخذت موضوعیم، برای چی از من رفعیت میکنی؟ من در قران در طواف فریضه در خصوص آن اومدم میگم که علیه شیئان، کسی که قرن فی طواف الفریضه، یعنی قرانش موجب بطلان طواف فریضه میشود، یا حرام تکلیفیست، حالا بعدا این رو بحث میکنیم. اما اگر کسی بگوید که من طائفه ثالثه رو قبول ندارم، روایات علی ابن ابی حمزه را قبول ندارم ولی طائفه ثانیه رو قبول دارم که روایت عبدالله ابن حسنه، چون علی ابن ابی حمزه بطائنی کذابون ملعون یا کذاب متهم، پس طائفه ثالثه رو بذارید کنار، طبق این احتمال هم بحث کنیم، ما میمونیم طائفه اولا و ثانیه، باز قائل میشیم به حرمت قران در طواف فریضه. چرا؟ برای اینکه گفتیم اگه طائفه ثالثه هم نباشد، این علی ابن ابی حمزه بطائنی عاقبت به شر که این همه روایات خودش رو دچار مشکل کرد، اگه این روایتش هم نباشد یکفی نا طائفه رابعه. چرا؟ برای که طائفه رابعه قرینه ذکر کردیم که یکره در طائفه رابعه که میگه یکره القران و فی طواف فریضتن به معنای حرمته، نه کراهت اعم از حرمت و کراهت اصطلاحیه. قرینه ذکر کردیم که این کراهت معنی حرمته. قرینمون این بود که در طواف نافله چون از روایات استفاده شده که قران مکروهه، پس فرق بین طواف فریضه و طواف نافله فقط تنها این میشه که در طواف فریضه قران حرام باشه. یکره القران فی طواف فریضتن و اما طواف النافله فلا باشه. اینم راه دیگر برای اثبات حرمت قران در طواف فریضه. چرا شما به ما اشکال میکنی؟ چرا ما اصرار داریم که یکره قرینه داره به معنای حرمته ولو جاهای دیگه ما اینو نمیگیم؟ چون یقینا در طواف نافله قران مکروه اصطلاحیست، مباح متساوی طرفه نیست، پس فرق بین طواف نافله و فریضه نمیتونه جز این باشد که یکره قران در طواف فریضه یحرم و اما القران فی طواف النافله فلا بأس به علی کراهیتن. چرا اینجور میگیم؟ قرینه ما این روایاتی است که راجع به تقیه امام وارد شده. این روایاتی که راجع به تقیه امام علیه السلام بود، این اصلا موردش طواف نافله بود. نگاه کنید، بله هرچی بالاخره قران در طواف نافله مکروهه. ببینید تو خود اون روایت حریف، لا قران بین اسبوعین فی فریضت و نافله. این ظاهرش اینه که یعنی اصلا این قوت ظهور داره در این که قرآن در طواف نافله هم نکنید، لا قرآنه. پس نمیشه بگیم قرآن در طواف نافله مکروه نیست، پس این لا چی میشه؟ لا قرآنه و این اسبوعین فی فریضت و نافله، یعنی قرآن نکنید بین دوتا هفت شوت، چه در فریضه چه در نافله. این لا قرآنه بین اسبوعین فی طواف فریضت و نافله، اگه بنا باشه قرآن در طواف نافله مکروه هم نباشد، پس این عبارت رو چجور معنا کنیم؟ و همینطور اون روایاتی که راجع به تقیه امام هست، ببینید اون روایاتی که راجع به تقیه امام علیه السلام هست که امام با عباسی بود تقیه کرد، بعد و اما انا فمع هؤلاء، فرمود من که قران میکنم به خاطر اینکه با این جماعت هستم. خب این قران امام تو خود روایت قرینه است که در طواف نافله بوده، موردش طواف نافله بود. مراجعه کنید به این روایات. من نمیگم قرآن در طواف فریضه جای تقیه ندارد، این فرمایش آقای خویی رو من عرض نمی کنم. آقای خویی فرموده طواف فریضه که تقیه نداره درش داره، خب طواف نکن، یه طواف فریضه اصلا به جا نیار، بذار بعدن طواف فریضه بکن. مجبور نیستی الان طواف فریضه بکنی؟ مجبوری راه بیای با این عباسی، با این حاکم عباسی دور بزنی دور خانه خدا، بینیت دور بزن؟ تقیه ملزم نیستی بکنی در قرآن در طواف فریضه، اما در طواف نافله تقیه داریم. من این فرمایش آقای خویی عرض نمی کنم برای اینکه چه فرمو کنه، اگه بناس بینیت آدم دور بزنه تو طواف نافله هم بینیت دور بزنه. بالاخره تقیه تو کل شخصن به حسبه، یک عمل مکروهی است قران در طواف نافله، چه اشکال داره همین مقدار که آدم با یک شخصی است که از او تقیه میکنه کراهت قران در طواف نافله از بین بره، ولو میتونه قران نکنه، یا حتی قران در طواف فریضه اگر مکروه باشه کراهتش از بین بره. من نمیخوام بگم قران در طواف فریضه مورد تقیه نیست، من میخوام ارز کنم قرینه هست در روایات که طواف امام طواف نافلهی بوده، کما قرأنا تلک الروایات فتحت سلمه ما ذکرنا. حق این است با چند بیان که قران در طواف فریضه حرام، قران در طواف نافله مکروه، یقع الکلام که این حرمت حرمت تکلیفیه است یا حرمت وضعیه، انشاءالله روز شنبه.